والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. برای اینکه شروع بشه بحث، با اینکه آقایون شاید بعضی ها هنوز خبر ندارن، امشب بحث رو شروع کنیم. تا اینجا ما یه مقدمه بحث کردیم و دو فصل. در مقدمه تعریف قضاوت، فرق بین قضاوت و افتا و امثال اینها رو بحث کردیم. در دو فصل، فصل اول مشروعیت قضا و وجوب کفایی قضا رو بحث کردیم. فصل دوم هم شرایط قاضی و صفاتی رو که در قاضی شرط است مورد بحث قرار دادیم. حالا نسبت به هر دو فصل، هم فصل اول مشروعیت قضا و وجوب کفایی قضا قضاوت و هم فصل دوم، بعضی از فروع و تفریعاتی است در رابطه با هر کدام از این دو فصل در کتاب شریف جلد سوم عروة الوثقی مرحوم سید. اینها را به عنوان مسئله بعد از بیان اصل وجوب، اصل این فصل اول و فصل دوم بیان کرده که تعرض به این مسائل چیز مناسب و خوبی است که ما در اینجا این مسائل رو به عنوان مسائل مربوط به فصل اول، بعد مسائل مربوط به فصل دوم از جلد سوم عروه می‌خوایم بیان کنیم و بخونیم. در جلد سوم پس از اینکه قضا رو تعریف می‌کنه، این مسائل را در فصل اول شروع میکنه به عنوان مسئلتون القضاء و مسئله یک، القضاء واجب کفایی و کذا مقدماته التي منها تحصیل العلم والاجتهاد و قد یکون عینیا کما اذا لم یکن فی بلده او ما یقرب منه مما لا یتعسر الرجوع الیه فی المرافعه من له اهلیتون غیره. قضا واجب کفایی است، این هم مطلبی است که بحث شد در اون فصل اول. قهرن اگر واجب بشه مقدماتش هم واجب میشه، تحصیلش از قبیل تحصیل علم، اجتهاد. قد یکونو عینیان، بعض وقتا عینی میشه وقتی که این عینیت به معنای اینه که متعین میشه، نه اینکه حالا واجب کفایی متغیر بشه واجب که عینی یا واجب تأخیری بشه واجب تعیینی. این مسامحه است، این تعبیر، یعنی مانند واجب عینی میشه، جایی که من به الکفایه نبود قهرن میشه متعین. کما اذا لم یکن فی بلده او ما یقرب من مما لا یتعثر بر مردم رجوع به اون بلد، اگر کسی باشه غیر از او کفایی است، متعین نیست بر او، عینی نیست. یا در یک شهر غریبی که عسر و حرج هم نباشه برای مردم رجوع کنن به اونها، و الا میشه عینی. به این معنا که مثل واجب عینی متعین میشه، نمیتونه دیگه ترکش کنه چون دیگری نیست، من یقوم به کفایتا نیست. فانه یجب علی حین اذن عینا مع فرض حاجتهم الى القاضی و عدم امکان رفع التنازع بالمصالحه و نحوها، که معمولا هم اینجوری است، همه جا که نمیشه با کد خدامنشی رفع کرد اختلافات رو. و کذا اذا کان غیره، اگر غیر از او کسی بود، لکن لم یکن به قدر کفایتهم، کمتر از مقدار نیاز بود، انقدر مرافعات زیاد بود، شهر بزرگ بود که یک نفر یا دو نفر کافی نبود، بازم این برش میشه میزان نبودن به قدر کفایت. او کان ولکن لم یکن ممن یعرفه الناس ولم یمکن تعریفه لهم، یا به اندازه کفایت بود ولی مردم اونو نمیشناختن و جوری هم نبود که بشه اونو بشناسان به مردم. اینجا هم باز میشه واجب عینی، چون میزان همون نیاز و حاجت مردم، مانند سایر واجبات کفایی که در فرض نبودن من به الکفایه میشه واجب عینی. او كانوا يعرفونه بعدم الاهليه، یا از سوء حظ او بنده خدا و بد شانسیش اون آدم واجد شرایط بود ولی مردم به عنوان غیر واجد شرایط او رو میشناختند. لفقد شرط من شروطها فحين اذن ايضا يجب عليه عينا. این مسئله روشنه بعد از اینکه واجب کفایی وجوب کفایی قضاوت ثابت شد، خب اگر من بیل کفایی نباشه قهرن میشه واجب عینی، یعنی نتیجه واجب عینی. آنچه که در این مسئله میشه اضافه کرد اینه که این قضاوت بر اشخاص، اشخاصی که اهلیت دارن، مخصوصا در عصر غیبت و نبودن ولی عامی و مبسوط الیدی که بیشتر مرحوم صاحب عربه و فقها ناظر به این فرضن، خب مجتهدینی که واجد شرایطن یا کسی که جامعه شرایط قضاوتن میشه براشون واجب کفایی تصدی به این و در فرض نبودن من به الکفایه و منحصر شدن در یه نفر قهرن میشه واجب عینی. ولی در اینجا از یه دید دیگری هم باز میشه من مسئله وجوب رو منظور کرد، اون اینکه در فرض بستیت و وجود یک والی یه حکومت اسلامی که در رأس او یک ولی جامعه شرایطی هست، اون وقت در اینجا یه وجوب عینی هم هست بر او، واجب است بر اون ولی امر مبسوط الید نسب قضات. این دیگه وجوب کفایی نیست، این وجوب عینی است از ابتدا، چون یکی از اموراتی که از مسئولیات حاکم اسلامی است و ولی امر مسلمین است این است، چون قضاوت قبلا هم گفتیم شعبه از شعبه ولایت، این مسئولیت اوست، یا خودش متصدی قضاوت بشه یا نسب کنه قاضی را. پس نسب قضات میشه واجب عینی ولی امر مبسوط الید حاکم اسلامی. این رو باز اضافه کرد دیگه، البته این خارج از نظر این مسئله است، چون عرض کردیم بیشتر نظر به همون فرض عدم وجود حکومت اسلامی، عدم قیام یک حکومت اسلامی و نبودن بسته یده. این مسئله یک که روشنه. مسئله دو، اذا علم من نفسه عدم العداله او عدم الاجتهاد حرم عليه التصدي وان اعتقد الناس عدالته واجتهاده. اگر این شخصی که مردم ازش میخوان تصدی کنه برای قضاوت، خودش میدونه که عادل نیست، شرط عدالت رو نداره یا اجتهاد رو نداره، آیا با فرض احراز شخص واجد نبودن بعضی از شرایط را می شود تصدی کند برای قضاوت یا نمی شود؟ فرمودن که لا یجوز، حرم علیه التصدی، بر او جایز نیست تصدی. علت این روشن است و اون اینکه بعد از فرض اینکه اون شرط شرط است در ولایت بر قضا، با نبودن اون شرط این آقا منصب قضاوت را قهرن نداره، وقتی نداشت قهرن جایز نیست تصدی او، چون وقتی ولی نبود تصدی بر چیزی که بر او ولایت ندارد حرام است، قهرن میشه حرام. بلکه اون روایاتی که میگه کسی که منصوب نباشد شقیون لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی، کسی که شرایط قضاوت نداره، از اون روایت هم استفاده میشه که نشستن در مجلس قضاوت موجب شقاوت او، یعنی کار حرامی رو انجام داده. خب شاید هم اونجا بگیم، اون بحث جماعت رو کردیم در صلات، اونجا هم شده همینه بگیم، بالاخره در اینجا مسئله روشن است. و تصدی نمیتونه بکنه، اما در اونجا تصدی نمیتونه بکنه، اما یک کسی آمد به او اقتدا کرد، اون نرفته تو مجلس به مردم بگیر بیادون اقتدا کنید، او نماز خودش و فرادا داره میکنه، یکی آمد بهش اقتدا کرد، او دیگه تصدی او نیست، چیز دیگه است. لازم نیست بگه که نه نماز نخون، چون عدالت در اونجا شرط علمی است، خلاف اینجا. در اینجا عدالت شرط واقعی است در قاضی، ولذا این شخص تصدیش جایز نیست. اعتقاد دیگران به اینکه این عادل است کافی نیست، چون عدالت واقعی در اینجا شرط است. یا اعتقاد به اینکه این مجتهد است، میگه و ان اعتقد الناس عدالته و اجتهاده، بازم کافی نیست، چون در اینجا این دو شرط شرط واقعی است. قهرن کسی که لا یکون ولیا لا یجوز له تصدی للقضا، میشه شقی، همون شقی که در اون روایت آمده و جایز نیست. قهرن حرمت تکلیفی داره خود این کار، زائد بر اینکه حکمش نافذ نیست حرمت تکلیفی هم دارد. از اون روایات استفاده میشه برای اینکه تصدی در این امور برای کسی که اهلیت ندارد واجد شرایط نیست موجب شقاوت است و حرام است.
اگر همجا بشه
خیلی خوب، عدالت شرط واقعی است. میخواد تصدی کنه حکم بده دیگه، میخواد حکم تو بگه، یعنی میخواد این کار اوست دیگه. اونا بهش مراجعه میکنه، ولی باز بهشون بگه من صلاحیت این که حکم تو بگم ندارم، اگر حکم تو هم گفتم نافذ نیست بر شما، چون این عدالت شرط واقعی است، اجتهاد این شرط واقعی است به خلاف اونجا.
اینجا بین حکم واقعی که در اینجا میفرمون باشه با حکم با شرط علمی در اونجا
تفکیم. این دیگه بحثش در صلات جماعت روایاتی از گفته که اگر نماز خوندی به اعتقاد عدالت بعد یهودی از کار درآمد نماز درسته دیگه، در اونجا شرط علمی است. بینما اینجا ادله شرطیت عدالت و اجتهاد که گذشت در فصل گذشته همش ناظر بود به شرطیت واقعی دیگه، یعنی امام مثلا غیر عادل را قرار نداده قاضی، یا غیر عالم را، من کان یعرف و حلال و حرام، پس کسی که لا یعرف لم ینصب، وقتی منصوب نباشه میشه شقی. بنابراین این در اینجا این شرط، این مسئله دوم هم روشنه. وجهش این است که کسی که واجد شرایط نباشه، این شرایط هم شرایط واقعی است، تصدیش تصدی من غیر ولایتنه و مشمول شقی میشه در اون روایت او شقی، و حکمش هم نافذ نیست، هرچی هم بار بشه بر او مسئوله، او سبب این شده که همش جایز نیست برای او. از قبیل تصرف در کسی که ولی نیست در مالی که مربوط به کسی است که او ولی اون نیست و او مولا علیه این نیست. و این دیگه فرق نمیکنه بین این که این آقا بخواد خودش متصدی قضاوت بشه یا منصوب بشه از طرف ولی، که باز این مسئله است که اینجا میاد. اگر ولی عام خواست کسی رو نصب کنه برای عدالت، برای قضاوت، به خیال اینکه این عادل است، مجتهد است، او خودش میدونه که من عادل نیست، مجتهد، اونجام نمیتونه تصدی کنه. یعنی کما لا یجوز التصدی مستقیم برای عمل قضاوت در فرض نبودن مثلا حکومت اسلامی، با فرض وجود حاکم اسلامی، اگر حاکم اسلامی خواست کسی را به خیال اینکه این عادله، مجتهد، شرایط رو داره، شرایطی که لازم است بر والی هم و حاکم هم ملاحظه کنه، مراعات کنه در قاضی، به این خیال ایره مخواد نسخ کنه، ولی خودش میدونه که این شرط رو نداره، اونجا هم تصدی برای، یعنی قبول کردن این نسخ برای او جایز نیست، به همین دلیل، چون در اونجا اینا شرط به حسب فرد. اگر اون شرط شرط نباشد برای نسخ والی، بله میشه، اما جایی که او شرط باشد، مثل ما در اجتهاد گفتیم دلیلی بر شرط بودنش نداریم، ولی در عدالت گفتیم برای والی هم شرط است که قاضی را، قضات را از ضمن عدول نصب کنه، شرط شرعی است. بنابراین اگر عدالت نباشد ولی والی به خیال این که حاکم اسلامی، به خیال این که این عادله، میخواد این را نصب کنه برای قضاوت، لا یجوز له، این که این را قبول کنه، این نصب را بازتی بگی که من در خودم این اهلیت رو نمیدونم و واجد این شرط نیستم، هر چی که شرط باشه. این چرا اون چیزایی که شرط نیست، شرط شرعی نیست، شرط نسب، اون بحثی که قبلا گذشت، او در اینجا فرق میکنه بین نسب والی و بین تصدی خودش. اگر از باب نسب عام مقبوله و معتبره بخوایم بیایم پیش، اگر بدون اجتهاد نداره نمیتونه متصدی بشه، ولی اگر از راه نسب ولی یه عام فعلی بخواد بیاد اونجا گفتیم اصلا اصل اجتهاد شاید شرط نباشه، دلیلی بر شرطیتش نیست. خب والی حالا میخواد یه غیر مجتهدی رو نصب کنه برای قاضی، خب میتونه نصب کنه، او دیگه از موضوع این مسئله خارج میشه اونجا. مسئله سوم، اذا کان فی بلده من یکون متصدیا للقضاء و الناس یترافعون الیه، این مسئله مسئله مهمی است، از تطبیقات مهم اینه، فصل اول ما هست. اذا کان فی بلده من یکون متصدیا للقضاء و الناس یترافعون الیه فإن علم بكونه اهلا فلا اشكال في عدم وجوبه عليه عينا وان علم بعدم اهليته لعدم عدالته او عدم كونه مجتهدا او نحو ذلك وجب عليه اعلامهم بخطئهم مع جهلهم بالحال وارشادهم الى نفسه و نهیهم عن المنکر مع علمهم و تعمدهم و این لم یعلم کونه و این لم یعلم کونه اهلا اولا حمل على الصحه او حمل على الصحه و لم یجب علیه التصدی عینان لكن لیس له امضاء حکم ذلك المتصدی مع جهله بحاله و هل يجوز له ترتيب الاثر على حكمه بشراء ما حكم بكونه للمدعي مثلا او لا فيه اشكال و ان كان الظاهر جوازه. اینجا ایشون سه تا مسئله رو، سه فرع رو در این مسئله سوم گنجونده مرحوم سید. فرع اول، این سه فرع همش عنوانش اینه که در بلدی است این آقای مجتهد عادلی که میتونه تصدی کنه برای قضاوت، در بلدی است که غیر از او یک کسی دیگه متصدی قضاوت هست برای مردم. میگه در اینجا سه حالت، سه فرض داره. یا میدونه این آقا که اون متصدی که مردم هم به او مراجعه میکنن و قضاوت میکنه براشون، میدونه که او اهل است، هم عادل است و هم مجتهد است و تمام شرایط رو. این یک فرض. فرض دوم این که میدونه اهل نیست، میدونه مثلا عادل نیست یا میدونه مجتهد نیست، ولی خب حالا مردم به او دارن مراجعه کن. فرض سوم این که شک داره، نمیدونه آیا او واجد شرایط است، عادل است مثلا یا فاسق، نمیدونه، میگه شاید عادل باشه، یا مثلا نمیدونه آیا مجتهد است یا بالاخره متصدی است و عجهلی. این سه تا فرض را متعرض میشه ایشون در این مسئله. میفرماید اما فرض اول که بداند دیگری که متصدی است و مردم هم به او رجوع میکنند و قضاوت میکنه برای اونها، بداند که او واجد شرایط هست، در اینجا بحثی نیست که دیگه وجوب عینی بر این آقا نیست، این مجتهد عادل واجد شرایطی که میبیند دیگری متصدی است و اون دیگری هم واجد شرایطه، دیگه برای این واجب عینی نیست که بیاد اینا متصدی بشه، چون من به الکفایه هست و اونم داره انجام میده، مثل همه واجبات کفایی که اذا قام بهی غیره ممن هو اهله سقط عنه، دیگه وضعی ساقطه، یعنی وجوب عینی نیست، ساقطه به این معنی. میگه اذا کان فی بلده من یکون متصدیا للقضاء و الناس یترافعون الیه. فرض اول ان علم بکونه اهلا، اهلیت داره، فلا اشکال فی عدم وجوبه علیه عینن، بر این دیگه وجوب عینی نیست، وجوب کفایه از این ساقط شد، یعنی میتونه متصدی نشه. این فرض اول روشن حکمش. فرض دوم، و ان علم بعدم اهلیته، اگر علم پیدا کرد که ای اهل نیست و این متصدی که تصدی کرده مردم هم بهش مراجعه میکنن، صلاحیت قضاوت نداره، یا مجتهد نیست یا عادل نیست یا یکی از شرایط دیگه مثلا نیست، بالاخره به عدم اهلیته لعدم عدالته و عدم کونه مجتهده، در اینجا مرحوم سید می فرماید او نحو ذلک، سایر شروع می فرماید وجب، دو تا فرض می کنه که اینجا یک وقت مردم جاهلن به اینکه این عادل نیست یا مثلا مجتهد نیست یا اون شرط فلانی رو نداره از شرایط قضاوت. یه وقت مردم هم عالم هم ولی میدونن این آدم خوبی نیست، در این حال دیگه عن علم و عمدن بهش مراجعه میکنن، مثل مراجعه و مرافعه به قضات جور یا قضات حکومت‌های باطل غیر دینی. میفرماید در صورت جهل مردم وجب علیه اعلامهم به خطأهم، بایستی ارشاد کنه اونها رو بفهمونه که اینا اشتباه کردن، این آقا واجد شرایط نیست، و جهلهم بالحال و ارشادهم الی نفسه، بگه آقا به من بایستی رجوع کنید، نه به این، چون این واجد شرایط نیست، ارشاد واجب میشه. در صورتی که اینجا دیگه باب تبلیغ و تبلیغ احکام و ارشاد ایناست، مسئله نهی از منکر نیست، چون اونا جاهلن معذورن منکری را انجام نده. با فرض علم مردم نه، اینجا دیگه نهی از منکر لازم میشه، و نهیهم عن المنکر، نهیهم وجبه علیه نهیهم عن المنکر مع علمهم و تعمدهم، اینجا دیگه نهی از منکر هم میاد، اگه اونا عالم هم باشن در این باز بگه شما کار حرام دارید میکنید، نهی از منکر هم باز بگه. پس در اینجا باز ایشون در فرض علم به عدم اهلیت حکم عبارت از اینه که به مردم بگه که این اهل نیست، اگه مردم نمیدونن دست میکشن و اهل را مشخص کنه، حالا خودش یا غیر خودش، ارشاد کنه به من هو اهلون، و اگر مردم عن علم و عمدن این کار میکنن نهی از منکر کنه، بگه که بالاخره شما دارید کار خلاف شرع میکنید و حرام انجام میدید. اینم حکم فرض دوم. حکم فرض سوم، و ان لم یعلم، آیا این نمیدونه چه آدمی این چجوریه، آیا عادل فاسق، اینی که متصدی است مردم هم مراجعه میکنن به او، یا مجتهد یا مجتهد نیست، یا سایر شرایط. و ان لم یعلم کونه اهلا اولا، فرض سوم، حمل علی الصحه، حمل بر صحت کنه، بگه بالاخره انشاءالله این واجد شرایط هست، حالا که مردم بهش رجوع میکنن. دیگه نیاد بگه این نیست، چون نمیتونم بگه نیست، عالم علم نداره، بگه احتمال میده هست، واجد شرایطی. ولم یجب علیه تصدی عینه، اینم حکمش حکم اوله، از نظر اینکه وجوب تصدی عینی از او ساقط میشه، شاید این واجد شرایط اهلیت داره مردم بهش رجوع میکنن، دیگه وجوب عینی بر او نیست، ولو از باب شک، در چون اگر این واجد باشه من به الکفایه قام بهی، شک در وجوب بر اوز و سقوط شک برای اجاری میکنه. اصل ولم اجب علیه تصدی عینه، پس وجوب تصدی تکلیفی، وجوب وجوبی که بر او بود، این وجوب قهرن مشکوک میشه، چون شاید او اهل باشه، مقتضای حمل به صحت منی که او اهله، کار مردم درسته، چی؟ وجوب عینی باز مثل فرض اول ازش ساقطه. لکن لیس له امضاء حکم ذلک المتصدی مع جهله بحاله، و هل یجوز له حالا وجوب تصدی خودش ساقط میشه، یعنی ولو ظاهرا وجوب عینی برای دیگه نیست، چون اقلش اینکه شک داره که من بالکفایه اینکه انجام داده قائم به این کار از امام الکفای ظاهری است، واجد یا واجد نیست، احتمال صحت هم میده، وجوب تکلیفی تصدی عینی بر او دیگه ثابت نمیشه. ولی نسبت به آثار چطور؟ آیا آثار را بار بکنه یا نکنه؟ نسبت به امضای حکم این آقا، آیا این حکم اون ممضاست، نافذ بر ای، نمیتونه نقضش کنه یا میتونه نقضش کنه؟ اگر او قاضی واجد شرط باشه دیگه، این اهل دیگری، من له الاهلیه دیگری، مجتهد واجد شرایط قضای دیگری، حق نقض نداره، چون حکم قاضی که صادر شده اگر از قاضی واجد شرایط صادر شده باشه قابل نقض نیست، فعلاً باز امضا کنه، نافذه بر او هم. اینجا در ترتیب آثار مرحوم سید تفصیل داده بین امضا و نقض خود حکم و بین ترتیب آثار بر اون مالی که در دست مدعی و در دست مدعی است، مثلا اگر حکم به نفع مدعی کرده این قاضی مشکوک الحال نسبت به خود حکمش میگه لیس له الامضاء، نمیتونه امضا کنه و مثلا نقض نکنه، اگر بیانیه چیزی پیشش قائم شد برخلاف او نمیتونه نقض نکنه، ولی نسبت به ترتیب آثاری که بار بر اون مالی است که مثلا این حکم کرده برای در قضاوتش میگه مال اینه و امثال اونها، اونجا اگر خواست اینو بخره از او میتونه بخره یا نمیتونه بخره، اونجا میگه فیه اشکال و این کان ظاهر جوازه، یه اشکالی اول میکنه بعدم میگه ظاهرا اون آثار میتونه بار کنه. پس تفصیل دادشون در ترتیب آثار بین اثر خود قضاوت و بین اثری که بار بر اون مال یا حقی است که بر طبق این قضاوت بر دست کسی قرار گرفت. امضاء حکم را و عدم نقضش را با وجود مثلا شیئی که بخواد داله بر نقض اونه اون رو نمیتونه ثابت کنه نمیتونه امضا کنه، ولی آثار اون مال را و امثال اون رو میتونه بار کنه. یه تفسیر اینچنینی هم در چون فرموده لکن لیس له امضاء حکم ذالک المتصدی مع جهله بحاله و هل یجوز له ترتیب الاثر على حکمه بشراء ما حکم اون قاضی بکونه للمدعی مثلا اولا فیه اشکال و ان کان ظاهر جوازه، یعنی جواز ترتیب اثر. این ترجمه مسئله سوم و فتوای ماتن در این مسئله. فرض اول روشنه، بحثی درش نیست. ما در فرض دوم و سوم یه مقدار بحث داریم. فرض دوم اینه که علم به عدم اهلیت اون داشته باشه و مردم جاهل باشن. اگر مردم عالم باشن این کار بکنه حرف ایشون درسته، خب اینجا دارن کار حرام انجام میدن، اونا هم عالمن، نهی از منکر در اینجا جا داره، حرف درسته، این درش بحثی نیست. ولی شق اول از فرض دوم که مردم جاهلن، خیال میکنن این عادله، علم به عدالت این دارن خطئن، یا خیال میکنن این مجتهده، این آقا میدونه این مجتهد نیست. در اینجا مرحوم سید فرموده یجب اعلامهم به خطئهم و جهلهم بالحال و ارشادهم الى نفسه یا الى غیره، که از کسی که له الاهلیه، اینجا واجب است اعلام، واجب است بیان کردن، یعنی رفع جهل مردم. در اینجا اشکالی که هست این است که این جهل مردم در اینجا جهل به موضوعه، نه جهل به حکم. کبرای این که قاضی میبایستی عادل باشه میدونن، کبرای این که قاضی بایستی مثلا مجتهد باشه میدونن، ولی خب میگن این اجتهاد رو این آقا داره، این عدالت رو هم این آقا داره. جایی که این آقا داشته باشه اجتهاد و عدالت را، اینجا مرحوم سید آمده گفته بر این که واجب است بر این آقایی که میدونه این اجتهاد رو نداره یا عدالت رو نداره ارشاد کنه مردم رو، با اینکه معمولا در شبهات موضوعی ارشاد و رفع جهل و تعلیم واجب نیست مگر جایی دلیلی اقامه بشه برای این. از چه باب ایشون این را واجب کرده؟ آیا از باب ادله وجوب تبلیغ احکام اسلام، وجوب تبلیغ مردم به احکام و تبیین حلال و حرام، اگه این باشه مدرک این وجوب که ما میدونیم این ادله تبلیغ و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم یا سایر روایاتی که آمده دال بر وجوب تبلیغ احکام، تبیین حلال و حرام خدا، اینا همش خاصه به شبهات حکمی است، یعنی به کبریات احکامه. اما اگر یک کسی خیال کرد این شسته شده و پاکه، من میدونم نه هنوز شسته نشده، این مشمول ادله تبلیغ احکام نیست، چون این شک در حکم نداره، علم به حلال و حرام داره، شک در موضوع داره. خب اینجا هم از همین قبیله. اینجا اینکه آیا این قاضی عادل یا عادل نیست، طهارت مولد داره یا نیست، مجتهد هست یا نیست، اینا در حقیقت موضوع وجوبه، موضوع نفوذ قضاست. کبراش رو اینا میدونن که بایستی قاضی اینجا باشه، خیال میکنن این داره. جهل به موضوع دارن در حقیقت. در مورد جهل به موضوع اون وقت اون ادله شامل نیست. پس اگه مدرک ادله وجوب اعلام و تبلیغ احکام و تبیین و حلال و حرام باشه، او که اینجا رو نمیگیره. اگر دلیل ایشون ادله امر به معروف و نهی از منکر باشه، او که خود ایشون هم گفت اینجا نیست، چون تفصیل داد نهی از منکر مخصوص کرد به فرض دومی، چون ادله نهی از منکر فرع صدق منکره و منکر در فرضی است که این عالم باشه متعمدن عن علم و عمدن این کار کنه، نه اینجا. اگر دلیل، پس این احتمال، این دلیل، این هم نمیتونه دلیل باشه برای این وجود. وجه سومی در اینجا احتمال میدیم برای فتوای مرحوم سید، و اون این که چون این آقا میدونه که احتمال قوی نظر ایشون به این دلیله، قرینه هم بعدا ذکر میکنیم در عبارتش، به این وجهه که چون قضاوت واجب کفایی است، این آقا داره میبینه که اون شخص واجد اهلیت نیست، پس وجوب کفایی بر خودش هست، بلکه وجوب میشه عینی، چون اون اهلیت نیست، منحصر میشه مثلا در این وجوب عینی هست بر این که تصدی کند برای قضاوت. این وجوب عینی تصدی برای قضاوت، چون میبینه من به الکفایه نیست، چون اونی که مردم من به الکفایه میدونن، این میدونه من واجد اهلیت نیست، پس این آقا احراز کرد حالا که وجوب عینی بر او هست که تصدی کند و قضاوت به حق کند و این منصبی را که واجب کفایی است بر همه و میشه این واجب عینی، جایی که کسی من به الکفایه نباشه، که در اینجا من به الکفایه نیست، چون من به الکفایه واجد شرایط، شرایط هم واقعی است گفتیم، نه علمی که جهل مردم کافی باشه، علم به نحو جهل مرکب مردم کافی باشه، پس من به الکفایه که نشد، بر این میشه واجب عینی. وقتی شد واجب عینی، واجب است این تصدی کند. مقدمه این تصدی اینه که بینا بگه آقا او میشه مقدمه واجب عینی، بگه که او واجد شرایط نیست و ارشاد کند، یعنی موضوع ارشاد موضوعی کنه تا بتونه متصدی بشه، بتونه اونا رو به خودش جلب کنه و قضاوت درست را، قضاوت شرعی را، قضاوتی که با ولایت شرعی است، قضاوت مشروع را انجام بده، اقامه کنه در میان اونها. چون شرط واقعی اون نداره، این آقا پس میشه واجب واجب کفاییش میشه واجب عینی، واجب میشه برش تصدی. وقتی واجب شد برش تصدی و اینکه مردم رو اینجا واجب میشه مردم رو دعوت کنه به خودش، ارشاد که گفتش ارشاد کنه به نفسه تا بتونه این واجب عینی رو انجام بده، و این ارشاد به نفسه متوقف است بر اینکه اون حقیقت رو بیان کنه که آقا شما این کاری رو که این آقا داره میکنه، این کار نافذ نیست برای شما، شما خیال میکنید، اعتقاد جهل مرکب دارید، نافذ نیست واقعا بر شما چون اهل نیست. پس اعلامهم به خطئه، به خطئهم مع جهلهم بالحال واجب میشه، ارشادهم الى نفسه واجب میشه. یعنی از باب اینکه واجب علیه التصدی عینن، چون بعد در فرض دوم میگه و ان لم يعلم لم يجب عليه التصدی، که انه وجوب تصدی است که این ارشاد را الى نفسه میاره، این وجوب ارشادش به الى نفسه، وجوب تصدیش را، وجوب قهرن ارشاد اونها و اعلامهم به خطبهم فی به جهلهم و خطئهم و اشتباههم از باب وجوب عینی میاد. اینم یک وجه که این وجه انصافا اگر این مقصود ایشون باشه که شاید عبارت ظاهر در این باشه، این وجه هم وجیه نیست، زیرا وجوب تصدی، وجوب تصدی، وجوب کفایی تصدی برای قضاوت یا وجوب عینی تصدی برای قضاوت وقتی که من به کفایه نباشه، این وجوب فرع این است که مردم فعلا نیاز فعلی داشته باشن، به این معنی که به کسی رجوع نکرده باشن، ولو از باب جهل مرکب، ولو از باب حکم ظاهری خلاف واقع. اینجا فرض بر اینه که مردم بالفعل نیاز خودشون رو، حاجت خودشون رو از قضاوت با اون قاضی که به خیال خودشون یا به بیانیه یا به شهادت فقهی عدالتش مثلا یا اجتهادش ثابت کردن و این حکم حجت بر او یا علمشون حجت بر اونها، بالاخره حجت عقلی یا حجت شرعی برشون اقامه شده، به او دارن مراجعه میکنن. فعلا از نظر شرعی و وظیفه شرعی مردم نیازی ندارن به این آقا، به نظر خودشون و وظیفه خودشون که تشخیص دادن. این آقاشون این واقع را میدونه، در او میبینه که اینها مثلا در این مراجعه، این مراجعهشون درست نیست واقعا و حکم این حاکم واقعا نافذ نیست بر اینها، ولی این یک علمیست به واقع که این داره. خب این علم به واقع نیاز فعلی اینها رو درست نکرده، به او ایجاد نمیکنه به او، چون بالاخره وظیفه فعلی اینها این بوده که به کسی که اعتقاد دارن که واجد شرایط عالم عادل مجتهده رجوع کنن، اونا این علم رو به او پیدا کردن، حالا از راه حجت شرعی پیدا کردن یا از راه علم وجدانی پیدا کردن، بالاخره و به او مراجعه میکنن. فعلا نیاز فعلی اینا ندارن از نظر وظیفه عملیشون به مراجعه به این آقا. خب در فرضی که از نظر حکم ظاهری و حجت فعلی و وظیفه فعلی مردم نیازی ندارن به این آقا، اینجا چه دلیلی هست بر وجوب کفایی یا وجوب عینی تصدی به قضاوت؟ دلیلی در اینجا نداریم. ادله وجوب کفایی بیشتر از این مقدار نیست که جایی که مردم ندارن کسی ره که بهش رجوع کنه، واجبه برای این کسی که اهل تصدی کنه برای قضاوت. اینجا اصل وجوب کفایی مدرکی نداره در حقیقت، یعنی اصل وجوب عینی برای این آقا در این فرض مدرکی نداره. دلیل وجوب کفایی که مبدل میشه به وجوب عینی، اون عبارت از این بود که جایی که مردم نیاز داشته باشن به حسب وظیفه ظاهریشون، اما اگر به حسب وظیفه ظاهری اینها نیازی ندارن، وظیفه ظاهریشون وظیفه شرعی ممکنه باشه، چنانچه اینا با حجت مثلا حجت شرعی رجوع کردن به او، ولی خود این حجت شرعی خلاف واقع بوده به نظر این آقای مجتهد جامع شرایط من له اهلیت القضا که داره واقع رو درک میکنه، در که اون حجت اونها حجت ظاهریشون خلاف واقع بوده. در اینجا چه دلیلی هست بر وجوب عینی؟ دلیلی بر این وجوب عینی در اینجا ندارین. پس در حقیقت ادله وجوب تصدی برای واسه خود ایشون هم در بالا گفت، در کجا بود گفت مع فرض حاجتهم الى القاضی فانه يجب عليه، در مساله یک عین اذن عینن مع فرض حاجتهم الى القاضی وعدم امکان رفع التنازع بالمصالحه ونحوها، که جایی که اگر بشه مردم با مصالحه همیشه حل میکنن مشکلشون، اصلا وجوب اونجا وجوب عینی نیست، اونجا هم از همون قبیله. اینجا بالاخره اینا حل کردن مشکل مرافعه خودشون را با یک حجت ظاهری و اون شهادت ثقه‌ای که مثلا این عادل است یا این مجتهد است، ثقه هم که شهادتش حجت در موضوعات مثلا یا بیانه حجت در موضوعات، آمدن رجوع کرده. حالا این آقا میدونه که اینا دروغ گفتن، این بیانه این واقعا مجتهد نیست یا واقعا عادل نیست، ولی بالاخره این حجت ظاهری که برای مردم تمام شد و اینا و اینا از نظر وظیفه عملی کارشون کار شرعی است، از نظر حکم ظاهری کارشون کار شرعی است، گرچه از نظر واقع به نظر این آقا که واقع رو داره میبینه اینها به اهل رجوع نکردن، اون آقا ولایت بر قضاوت نداره، حکمش مثلا نافذ نیست. در اینجا به چه دلیل ما به چه دلیلی میتونیم ثابت کنیم بر این واجب است در اینجور موردی تصدی وجوب عینی را، تا بگیم لازمه این وجوب عینی اینه که پس بیاد ارشاد کنه اونها رو به موضوع و بگه این حجتتون خلاف واقعه و موضوع شما واجد شرایط نیست، بنابراین شرط واقعی معناش اینه هر کسی باید اونو احراز کنه. خب بله اونو احراز کردن، اونو احراز کردن، بعدم اگر کشف خلاف شد همه آثار سابق رو رفع میکنه. آقا چه اشکالی میکنه؟ حکم ظاهری که معنای شرطیت علمی نیست، حکم ظاهری وظیفه رو اونو مشخص کرد که این کار برایشون جائزه. بعد اگر اظهار زهر خلافه برای اونا اگر ثابت شد همه آثار رو از اول عوض میکنن. این به معنای شرطیت علمی نیست، دو بحثه. شرطیت علمی معناش اینه که اون حکم ظاهری واقعیه اصلا، اگر علم پیدا کرد یا حجت قائم شد به سبب نماز، بعد که کشف خلاف شد بازم نمازش درسته. اینجا نه، اگر کشف خلاف شد همه کارهای سابقش غلطه چون واقعیست، ولی هنوز که کشف خلاف نشده این آقا این حکم ظاهری براش حجته، وظیفشه، وظیفش جواز رجوع به اینه، چون شهادت بیانه شهادت داده که این هم عالم است هم عادل واجد شرایط است. حالا این آقای دیگه که میدونه این بیانه اشتباه کرده و این عادل نیست یا مجتهد نیست، به چه دلیل این مقدار از نیاز ظاهری که رفع شد بازم برای واجب وجوب عینی تصدی به قضاوت و ارشاد مردم به خودش؟ دلیلی ما بر وجوب تصدی در این چنین ورزی رو نداریم، چون اصل دلیل وجوب کفایی تصدی واجد شرایط به قضا این بود که مردم بی قاضی نمونن، مردم مرافعاتشون زمین نمونه، مردم حقوقشون زمینه، مردم حقوقشون به حسب حکم ظاهریشون زمین نموند، چون رجوع کردن به کسی که از نظر شرعی ظاهرا حکم ظاهریشون بود که میشه بیرون رجوع کنن، و رجوع هم کردن، مرافعات خودشون هم بالفعل حل کردن، و بر اساس این حکم ظاهری مادامه که کشف خلاف نشده این حل خصومت هاشون هم حجت براشون، چون احراز کردن موضوع را، ولو واقعا خطاست این احراز، ولی بالاخره به این ترتیب نیاز فعلیشون رفع شد. حالا که نیاز فعلیشون رفع شد شرعا ظاهرا، کی گفت برای این آقا واجب تصدی عینی در این چنین جایی هم که نیازی در کار نیست؟ تا بگیم لازمش اینه که این پس باید بتونه اونا رو ارشاد کنه یا واجب باشه برایشون اونا رو ارشاد کنه بگه خطا کردن و اینکه این بیانیه که اقامه شده خلاف واقع. بنابراین اصل وجوب تصدی هم وجوب تصدی عینی در اینجا دلیل نداره، چون اصل دلیل وجوب تصدی عیناً عند الانحصار و کفایتاً عند التعدد، نکتش و ملاکش و موضوعش اون جاییست که واقعاً با عدم تصدی مردم نتونن مرافعات خودشون رو حل کنن و مرافعاتشون مخاصماتشون زمین بمونه، کسی نباشه حلشون کنه براشون شرعاً. اما اینجا کسی هست که براشون حل کنه شرعاً، ولی او ظاهره دیگه در اینجا یکفی. به عبارت اخرى همچنانی که وجود جواز وجود ما یرتفع به یرفع مخاصمات مردم را واقعا رافع وجوب عینی است، وجود ما یرفع مخاصمات مردم را ظاهرا شرعا اونم رافع وجوب عینی است. ما دلیلی نداریم که وجوب عینی وجوب گسترده اش میزانش اون رافع واقعی است، این را به چه دلیل میتونیم ثابت کنیم؟ بنابراین اصل این وجوب عینی بودن در این چنین جایی مورد اشکال میتونه قرار بگیره که این آقا در اینجا به چه دلیل واجب باشه. هی بره به اینا بگه آقا این مخصوصا اگه درش حد که اون بنده خدا هم بشه، بابا این عادل نیست، بابا این مجتهد نیست، هی به یکی یکی اینا بگه اینا این قاضی که متصدی شده بهش مراجعه میکنید مجتهد نیست، یا مثلا طهارت مولد نداره، یا فلان شرط نداره، که اونام باز تازه دیگه اینا باز بیانیه داشته باشن، چیزی هم داشته باشه، این دفعه باز اختلافی هم بین شهادت این و شهادت اونا که شهادت دادن میگه این مجتهد قرار میگیره. شبیه این بحث در باب افتاء هم هست، اگر یک مجتهدی مثلا دید که اون دیگری که مردم ازش تقلید میکنن اصلا مجتهد نیست، آیا اینجا ولی مردم بیانیه براشون قائم شده که اون مجتهده، دو نفر اهل خبره شهادت دادن، این آقا میدونه که اون اهل خبره اینجا اشتباه کردن، میشه اهل خبره که همیشه مطابق واقع فتوا حکم نمیکنه، بعضی جو اهل خبره اشتباه میکنه، ولی در حال حجت برای مردم، آیا جایزه که این بره بگه آقا این مجتهد نیست، این مجتهد نیست، مجتهد نیست، و اون مقلدینش همه برگردون ازش به طرف خودش؟ در افتاء همین این بحث مشکله، این مثل اون میمونه، بالاخره این مردم حکم ظاهری رو عمل دارن میکنن، اینایی که دارن ازش تقلید میکنن طبق حکم ظاهری شرعی و وظیفه شرعیشون دارن به عمل میکنن. پس بنابراین این دلیل در اینجا هم مثل اون میمونه. یه دلیل دیگری هم ممکنه، یه وجه چهارمی هم ممکنه کسی بگه برای مرحوم سید در اینجا که اون وجه هم درست نیست، و اون این که ما ادله‌ای داریم که جایی که کسانی متصدی مقامی میشن که اهلیت ندارن برای اون مقام، و تصدیشون برای اون مقام موجب اذلال و زلالت و بدعت و امثال اینها بشه در مردم. یجب علی العالم، یجب علی العالم که این رو تشهیر به این کنه و این آبروی این شخص رو ببره، چون داره تصدی مقامی رو میکنه که اهل نیست و موجب اذلال و زلالت و گمراهی مردم میشه. واجب است بیان کردن حق در اینجا. این حتی در موضوعات هم باشه همینجوره، این در بعضی از روایات منصوصه و مفتابه فقهام هست. این وجه درستی است کبراش، ولی اینجا صغراش نیست همیشه، چون ممکنه این شخصی که تصدیه واقعا خودش هم خیال کنه عادل است و مجتهد، چون خود آدم ممکنه اشتباه کنه خیال کنه مجتهده، او میدونه که من مجتهد نیستم چون مثلا اعلم ادقه، یا مثلا خیال کنه عادله، یه چیزی ایجاد شده در این جهت. بعد این در جاییست، اضافه بر این جاییست که واقعا درش زلالتی باشه، اذلالی باشه، گمراهی مردم باشه، و این خصوصیات به مجرد اینکه حالا این آقا متصدی شده و مردم خیال حجت یا به علم وجدانی عالم شدن که این واجد اهلیت داره، واجد شرایطه، این فرضی که ایشون میکنه مسابقه اینکه حالا این مسابقه موضوع روایات، این روایات نیست، موضوع این وجه نیست، چون این وجه در جایی است که واقعا کسی متصدی کاری شده باشه با عدم اهلیت و علم به عدم اهلیت، و این در راه و مسیر و طریق گمراهی مردم قرار بگیره، اونجا یجب علی العالم ان یبرز علمه ولو به کشف، به حد که این آقا ان یهتکه، حد کش کنه، چیکارش کنه، اونم اینجا جاش نیست. یعنی این فرض مسابقه با اون